أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیه 7. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. در مورد این قسمت از آیه که فرمود إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ عرض شد که بعید نیست که منظور از بعث بعد الموت رجعت باشد. مسئله رجعت مصالح و مناطات و ملاکات اجتماعی رو مطرح کرد به دنبال خودش که یه مصالح آخرتی داریم یه مصالح دنیایی داریم. مصالح آخرتی تماماً شخصیه، مصالحی که مربوط به قیامته و به تعبیر دیگه هیچ انسانی رو در بهشت دیگری وارد نمی کنند یا در جهنم دیگری وارد نمی کنند و هر کسی بهشت و جهنم خودشو داره. مصالح و مفاسد آخرتی و قیامتی شخصی محضه و تابع مطلق و محض اختیار و انتخاب اختیاری خود فرده تا خودش چی بخواد. اما مصالح دنیایی اینطور نیست. مصالح دنیایی عرض شد که منظور از دنیا و مصالح دنیا مراد مصالح اجتماعیه و وقتی گفته می شود که هدف ما در دنیا و هدف دنیا، هدف ما اگر گفته شد یعنی آخرت ما، یعنی شخصی. وقتی گفته می شود هدف دنیا برای ما، یعنی ما باید تو دنیا چه هدفی رو دنبال کنیم تا دنیا به کجا برسد، نه اینکه تا ما به کجا برسیم. این دو تا مسئله است. یه وقت میگیم که من چه کنم تا به کجا برسم، یه وقت میگم که من چه کنم تا دنیا به کجا برسد، جامعه به کجا برسد. گاهی وقتی گفته میشود مسئله ظهور، مراد از ظهور، ظهور شخصیه، یعنی من به جایی برسم، حضرت برای من ظهور کند. یه وقت وقتی میگیم که ظهور، حضرت ظهور کند، مراد این است که جامعه به سمتی برود و به جایی برسد و حضرت برای جمع و جامعه ظهور کند. این ظهور کند در جامعه یعنی یه اتفاقی باید بیافته در بیرون. یکی از مصالح رجعت و ادله داله بر لزوم رجعت همین مصالح بیرونیه، یعنی هدفی رو که خدای متعال برای جامعه و دنیا و جهان تعیین فرموده که نهایتا جامعه بشری به کجا برسد. این غیر از اون مصالح آخرتیه. پس وقتی فرمود که انکم مبعوثون من بعد الموت، مبعوث میشید، برانگیخته میشوید بعد از مرگ، این آیا اون قیامتیه که صرفا شخصی بهشت و جهنمه یا نه همین دنیاییه و هدفی است که به خدای متعال برای دنیای ما تعیین فرموده، جامعه و مصالح اجتماعی؟ اگر اولی باشه میشه قیامتی، اگر دومی باشه میشه رجعت، میشه ظهور. در این که خدای متعال میخواهد که دنیا به جایی برسد و نهایتاً برای دنیا و مصالح دنیا یه جایگاهی رو تعیین فرموده، یه هدفی رو مشخص فرموده که باید سرنوشت یعنی اون نهایت کار دنیا باید به اونجا منتهی بشه، این قطعیست و بحثی درش نیست از نظر عقل و نقل. مسئله مهدویت همینه، اونی که به عنوان مهدویت مطرح میشه و معروف به نام مهدویت همینه که باید نهایتاً در دنیا والعاقبت للمتقین بشه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا بشه فی الارض. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اینا آیاتی که داره این وعده رو میده، به ما وعده دادش، وعد الله الذین آمنوا لیستخلفنکم فی الارض ولیمکنن. این آیاتی که در این رابطه اومده اینا همه داره وعده میده که پایان این جهان، این دنیا و این بشر به چنین جایی منتهی می شود. پس مصالح اجتماعی در دنیا اینها از جایگاه ویژه و مهمی برخورداره. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، یعنی اینطور نیست که برای خدا فرقی نکنه که دنیا چجوری بگذره، نه برای خدا فرق میکنه که دنیا چجوری طی بشه و به کدام سمت حرکت کنه و نهایتاً سر از کجا در بیاره. خدای متعال برنامه داره برای دنیا. این که ما میگیم که خب دنیا دنیاست، خب ما که برای دنیا خلق نشدیم و عاقبت و نهایت امر ما هم که به دنیا ختم نمیشه، ما از دنیا عبور میکنیم و از دنیا رد میشیم و نهایتاً در قیامت به حساب و کتاب ما رسیدگی میشه و نهایتاً یا بهشتی یا جهنمی، پس دنیا به ما چه؟ این نیست. بله دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، چرا؟ ای هیچ ز بهر هیچ بر خویش مپیچ، یعنی قصه نخور. همه این بحث ها برای این است که دنیا جایگاه استقرار ما نیست، اما محل گذر ما هست. دنیا قرارگاه خوبی نیست، اما مرورگاه خوبی هست. نعم الان الدنیا علی الاخره، خوب کمکی دنیا برای آخرت. چه کمکی؟ یعنی شما در جهت رضای خدا و خواست خدا دنیا رو اداره کنی. ببینی خدا چی دوست داره، دوست داره دنیا چجوری اداره بشه، از من و شما چی خواسته، خواسته ما تو دنیا چی کار کنیم، خواسته با ظالمین همکاری کنیم. نه نخواسته. اینی که خدا چی خواسته چی نخواستم همش نقلی نیست که حالا عرض میکنم. خدای متعال دو تا حجت داره بر ما، یکی حجت ظاهری، یکی حجت باطنی. اما الحجت الظاهره فالانبیاء، انبیا اولیاء خدا از بیرون به ما میگن، میگن خدا اینو میخواد این کارو بکن. اما الحجت الباطنه فالعقل، حجت درونی عقل ماست، خدا به ما عقل داده، میگه از عقلت کمک بگیر بفهم خدا چی میخواد از تو، خواسته خدا رو درک کن و در مسیر رضا و جلب خوشنودی خدا حرکت کن. یعنی ما در حقیقت خدای متعال برامون دو تا قانون گذار داره، یه قانون گذاری بیرونی، یه قانون گذار درونی. یکی از بیرون به ما میگه خدا از تو چی میخواد، یکی از درون به ما میگه خدا از تو چی میخواد. هر دوتاش هم خداست. اونی که از بیرون میگه اسمش شریعت، شرع، حکم شرع. اونی که از درون میگه حکم عقله. هر دوتا حکم خداست. گاهی ما اشتباهاً خیال میکنیم که حکم شرع حکم خداست، نه، حکم عقلم حکم خداست. اگر کسی از حکم عقلش تعدی کنه، تجاوز کنه و تخلف کنه، این حکم خدا رو زیر پا گذاشته. روز قیامت خدا به واسطه همین عقلی که به ما داده و همین حجت درونی که داریم بر علیه ما احتجاج میکنه. میفرماد چرا این کاری کردی؟ میگه خب خدای تو نگفته بودی؟ میگه من گفته بودم. میگیم پس چرا به ما نگفتن؟ میگه قرار نبود بهت بگن، من عقل بهت داده بودم، خودت میفهمیدی، خودت میفهمیدی که من چی میخوام، رضایت من در چیه. آیا رضایت من در این بود که ظلم کنی؟ عقلت میفهمه میرسه، نمیتونی بگی به من نیومد کسی بگه که ظلم نکن. حتما نباید از بیرون بهت بگن که ظلم نکن، از درون خودت عقلت بهت میگه ظلم نکن، ظلم بده. از درون خودت بهت میگه عدالت داشته باش، خوبی کن، احسان، نیکی، گذشت داشته باش، فداکاری داشته باش، نوع دوستی داشته باش، مصالح اجتماعی رو رعایت کن. اینا همه مسائلی است که از درون داره خدای متعال به واسطه عقل بهت میگه. البته از بیرون هم خدای متعال به واسطه نقل بهت گفته و بهت میگه، میگه نماز بخون. میگی چجوری نماز بخونم؟ عقلم نمیرسه. من دو رکعت بخونم، یه رکعت بخونم، سه رکعت بخونم، چهار رکعت بخونم، شیش رکعت؟ میگه صبح دو رکعت بخون، ظهر چهار رکعت بخون، عصر چهار رکعت. میگه تمام نقل میاد بیان میکن. اینم قانون خدا. و همونطور که قوانین شرعی اگر تخلف بشه عقوبت داره و اگر اطاعت بشه ثواب داره، قوانین عقلی هم همینطوره. اگر کسی اطاعت کنه ثواب داره، ثواب الهی داره، آخرتی داره، و اگر تخلف کنه عقوبت داره، عقوبت آخرتی و معصیت کار محسوب میشه، فرقی نمیکنه. پس همون جور که ما باید تلاش کنیم که احکام شرعی رو یاد بگیریم، باید تلاش کنیم احکام عقلی رو یاد بگیریم، یعنی خودشناسی. عقل یعنی خودشناسی. افضل العقل معرفت الانسان نفسه. امام رضا علیه السلام فرمود افضل العقل معرفت الانسان. میخوای بفهمی چی کار باید بکنی، چی کار نباید بکنی، خودتو بشناس. ببین برای چی خلق شدی، برای کی خلق شدی. تو وجود خودت همه دستوراتی رو که خدا میخواد که تو رعایت کنی نوشته، دستورا رو نوشته. به خودت مراجعه کن، از خودت بپرس، از خدای خودت بپرس، خدا بهت میگه، جواب میده. از خودت بپرس ببین که ظلم خوبه یا بده. میگه بده، به همین راحتی، به همین قشنگی. این لازم نیست از بیرون کسی بهت بگه، که البته از بیرونم گفتن که محل بحث نیست. فلذا یکی دیگر از زوامن اجرای قوانین در یک جامعه که چند تاشو گفتیم در گذشته، یفش ده تاشو جلسات قبل گفتیم، که چی میشه که یه جامعه، مردم یه جامعه اطاعت میکنن، حرف گوش میکنن، قانون جامعه رو رعایت میکنن. حالا این جامعه میخواد جامعه‌ای مثل خونه باشه، میخواد مدرسه باشه، میخواد محله باشه، میخواد یه کشور باشه، میخواد یه شهر، یه کشور، هر کجا یه جامعه‌ای که وجود داره، این یا کش دنیا باشه، میان قانون حقوق بشر میذارن مثلا برای کل دنیا. یه قوانینی داره، قوانینی داره که وضع میشه برای اینکه این قانون به اجرا در بیاد. نمیگیم ضامن اجرایش چیه؟ چه ضمانتی داره که شما قانونو که وضع کردی برای خونت، برای مدرسه، برای نمیدونم محله، برای شهر، برای کشور، برای دنیا، این قانونو مردم اطاعت کنن، بپذیرن، قبول کنن، اجرا کنن و عمل کنن، غیر از همه اون عواملی رو که در گذشته عرض کردیم، یکی دیگر از این عوامل مسئله دین است. دین یعنی اینجا منظور از دین یعنی خدا، قدرت خدا، از نیروی الهی کمک بگیریم. یعنی به مردم بگیم که اطاعت از رعایت مصالح اجتماعی و رعایت قانون که مصالح اجتماعی رو تأمین میکنه، این مورد رضای خداست، خدا اینو دوست داره. میخوای عاقبت به خیر بشی، میخوای به سعادتت برسی، میخوای به وظیفه الهیت عمل کنی، میخوای بهشتی بشی، میخوای ببینی خدای متعال چی میخواد از تو، میخوای رضایتشو تأمین کنی، اونی که خدا میخواد از تو اینه. قوانین اجتماعی رو زیر پا نگذار، رعایت کن. حقوق دیگران رو ضایع نکن. چقدر قوی این، از همه اونایی که قبلا گفتیم شاید قوی تره که شما بیای از خدا مایه بذاری و از خدا اینجا خرج کنی. و در حقیقت هم همین هم هست، یعنی خدای متعال همینو میخواد دیگه. خدا میخواد مصالح اجتماعی تأمین بشه، تا جایی میخواد این مصالح تأمین بشه که یک امام از امامان معصوم علیهم السلام رو زنده و غایب نگه داشته تا یه روزی برگرده و بیاد و حضور پیدا بکنه و این مصالح رو تأمین کنه و جلوی ظلم و جور و بی عدالتی و ستم رو بگیره، عدالت رو جهان گستر کنه. اینقدر برای خدا اینا مهم بوده و مهمه. فطرت همه ما هم ظلم ستیزه. یکی از، یعنی شما اگر که یه شرایطی برات فراهم بشه که تحت فشار شدید باشی، تحت فشار جسمی، مالی، همه چی، هر جوره تحت فشار باشی، فقر، بیماری، اما بهت بگن این عین عدالت ها، محض عدالته، احساس رضایت پیدا میکنی. اما اگر در اوج امکانات رو همه چی تأمین از نظر جسمی، اما بگن این ظلمه، بی‌عدالتیه، این سر جاش نیست، درست نیست، نباید اینجور باشه، ناراحتی به هم میریزی. یعنی این ظلم ستیزی تو فطرت انسان هست، این عدالت خواهی فطرت انسانه. همه ی انسان ها اینجوری هست. تمام ناراحتی های انسان ها از بی‌عدالتیه، نه از فقر، نه از گرسنگی، نه از تشنگی، نه از برهنگی، نه اینا. بدون عدالت راضی میشه. خودش انسان اقدام میکنه، میگه خدا، یعنی اون منبع عدل که خود عدله، خدا از من خواسته تو ماه رمضان روزه بگیرم، به خودم گرسنگی بدم، میدم. با کمال میل گرسنگی رو تحمل میکنه. کیفم میکنه، میگه خیالم راحته، دلم خوشه. چرا؟ خاطر اینکه دارم خواسته خدا رو رعایت میکنم، دارم در راستای حق حرکت میکنم. میگن آخه گرسنت خو، میگه باشه. میگن آخه این شکمت از، میگه کارت بخوره تو این شکمم، من به خاطر خدا تحمل میکنم، کیفم میکنم. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. ترک این لذت ها اینا کیف داره، گناه که نمی کنه کیف میکنه، میگه من تونستم خودم رو کنترل کنم، تونستم گناه نکنم. میدونی من کیم؟ من اونی هستم که تونستم گناه نکنم. در سن جوانی که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، خیلی مهمه. میگه من در جوانی تونستم این نفسم رو کنترل کنم و گناه نکنم. خب، کیف میکنه. گناه نکنم یعنی به هم فشار اومد، به هم سخت گذشت، ولی کیف کردم. انما العسر یسرا، با هر سختی راحتیه. یعنی یه کیف میکنی، کیف میکنی که من تونستم این سختی رو تحمل کنم. یکی از قوی ترین و بلکه دیگه اصلا قوی ترین عاملی که باعث میشه قانون در یک جمع و جامعه به اجرا در بیاد دینه، یعنی عامل خدایی که خدا اینو میخواد از تو، خدا میخواد تو این کارو بکن. خب حالا چطور میشه که این عامل رو ما استفاده نکنیم؟ و باید استفاده کرد از این عامل. چرا؟ چون برای رضای خدا میخوای استفاده کنی، میخوای قانون جامعه رو به اجرا در بیاری، یعنی مصالح اجتماعی رو تأمین کنی که خدا میخواد این بشه، خدا میخواد این اتفاق بیافته، میخوای جلوی ظلم گرفته بشه، جلوی حق خوردن دیگران گرفته بشه، میخوای عدالت برپا بشه، از نیروی الهی و خدایی کمک بگیر، بگو خدا اینو میخواد. قانون رو پشتوانش رو خدا قرار بده، پشتوانه قانون رو خدا قرار بده. کدوم قانون؟ احکام شرعی؟ بله احکام شرعی هم خب مسلمه، قوانین خدا. نه فقط احکام شرعی که قوانین خدا نیست، احکام عقلی و عقلایی هم، اینا هم قانون خداست. قانون خدا چرا؟ چون حجت خدا دوتاست. حجت خدا که فقط حجت بیرونی نیست که با نقل به ما میرسه و ما با سمع و نطق دریافت میکنیم. قوانین خدا، حجت خدا درونی هم هست، شو حجت عقل. اما الحجت الباطنه فالعقل، همچنان که ما نبیی در بیرون داریم، نبیی هم در درون داریم. انبیاء الهی عقول ما هستند بیرونی، و عقل ما انبیاء الهی هستند در درون. یعنی یک ریشه داره، یک حقیقت داره، یک منشأ. خدای متعال این منبع ریشش یکی، اما دوتا منبع ظاهری قانون گذاریه. پس قوانینی رو هم که در یک جامعه‌ای که شما توش زندگی میکنی، عقلای اون جامعه اومدن اون قانون رو وضع کردن، چرا باید رعایت کرد؟ چرا باید رعایت کرد؟ برای اینکه اگه رعایت نکنی، مصالحی رو که خدا میخواد تأمین بشه تأمین نمیشه، یعنی هرج و مرج میشه. خدای متعال هرج و مرج راضی نیست، میخواد جوامع بشری رشد یافته باشن، بتونن در کنار هم مردم زندگی مسالمت آمیز و سالمی داشته باشند، به کسی ظلم نشه. قوانینی رو که عقلای یک جامعه وضع میکنن، اینها رو نمیشه گفت که فقط اینا قوانین عقلاست. بله قوانین عقلاست یعنی چی؟ یعنی قوانین شرع نیست، اما قوانین خداست. خدا دوست داره شما به این قوانین عمل کنید. قوانین خداست به این معنا که خدا دوست داره شما به این قوانین عمل کنید، این قوانین رو اطاعت کنید. حالا اینجا یه مسائل دیگه ای مطرح میشه که یه مقدار طول میکشه، حالا بخوایم اونا رو مطرح بکنیم، که در جلسه گذشته هم بهش اشاره کردیم که یه جامعه، اون عقلا کیا هستن؟ عاقل کیه؟ عقل چیه؟ این قوانینی رو که میگیم عقلا قانون گذاری کنن و وضع کنن، این عقلا کیان؟ چه ویژگی هایی دارن؟ به چه کسی میتونیم بگیم عاقل تا حق قانون گذاری پیدا بکنه؟ اون چه مسلمه این است که معصومین علیهم السلام مصداق بارز و اتم و قطعی این عقلا هستند که اینها حق قانون گذاری دارن. خوب دقت کنید، حق قانون گذاری دارن. یعنی اگر توی جامعه ای اینها قانونی رو وضع کردن، قانون اینها قانون خداست، اطاعت از اینها اطاعت از خداست. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اطاعت کنید از خدا، یعنی یه قوانینی خدا داره، بهش بگیم قوانین چی؟ شرعی، به حسب احتمال البته بلا تفسیر. و اطیع الرسول، از رسول خدا هم اطاعت کنید، یعنی یه قوانین رو رسول خدا وضع کرده در جامعه خودش، در زمان خودش، و یا برای الالعبد تا روز قیامت. یکی از مصادیق شاید همین تسبیحات اربعه باشه که ما در نمازها میخونیم، یعنی رکعت سوم و چهار رو. دو رکعت اول که تموم میشه، این دو رکعت میشه نمازی رو که خدای متعال تشریع فرموده، این شرع خداست. رکعت سوم و چهارم که تسبیحات اربعه داره، حالا در نمازهای چهار رکعتی، در نمازهای چهار رکعتی اینا نه سه رکعتی، دو رکعتی ها و سه رکعتی ها اینا تکالیف الهی شرعیه، رکعت سوم و چهارم تکالیف نبویه الهیه. دقت میکنید شرعی نمیگیم، میگیم الهی. لازم نیست که هر چیزی رو که الهیه حتما شرع باشه، یعنی تکلیفی باشه که مستقیما خدا تعیین کرده باشه. نه، یه وقت مستقیما خدا تعیین فرموده، یه وقت توسط پیغمبرش تعیین کرده، یه وقت توسط، برای همینم هست که در به شما عرض کنم که مسافرت نمازهای چهار رکعتی چی میشه؟ دو رکعت میشه، اون دو رکعت تخفیف داده میشه. حالا احکام ولایی هم داریم، همونطور که احکام نبوی داریم، احکام و اطیع و اطیع الرسول و اول الامر منکم، یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، اینها هم حق وضع قانون دارن که قانون گذاری کنن و میتونن قانون وضع کنن، و اگر قانون وضع کردن که قوانین رو هم وضع فرمودن، تمام این قوانین میشه قوانین الهی، گرچه اسمش رو قوانین شرعی نگذاریم، خب نمیگذاریم، ولی قانون خداست. هر قانون خدایی که لازم نیست شرعی باشه، کما اینکه احکام عقلی اینها قوانین الهیه ولی اسمش حکم عقل، حکم شرع نیست. و در بحث های طلبگی هم در جای خودش گفتیم که ملازمه ای بین حکم عقل و شرع نیست، لازم نیست که همه اون چرا که شرع دستور داده عقلم بگه یا عقل میگه شرعم بگه، نه، همش الهیه، همش خداییه، همش خدا دو تا قانون گذار تعیین فرموده. فلذا به این احکام میگیم احکام ولایی، که مقام ولایت این احکام رو جعل میفرماید و لازم الاجرا میشه، لازم الاجرا میشه. حالا این بحث در زمان غیبت، در زمان غیبت امام زمان علیه الصلاه و السلام مطرح میشه که خب همه این مصالح اجتماعی که خدای متعال میخواد تأمین بشه، قوانینی که میخواد به اجرا در بیاد در جامعه، تا این جامعه رو به صلاح بره، رو به سداد بره، از ظلم و جور و بی‌عدالتی مسون و محفوظ بمونه، عدالت برپا بشه، اینا همه تعطیل میشه در زمان غیبت؟ یا نه، در زمان غیبت اینا تعطیل نیست؟ آیا اون ضامن اجرای قوانین که قوی ترین ضمانت اجرای قوانین در جامعه است و اونم این است که خدا فرموده، یعنی ما اطاعت کنیم قوانین جامعه رو به خاطر اینکه رضای خدا در انجام این کاره، خدا دوست داره. مثلا قوانین راهنمایی و رانندگی رو شما رعایت کنی به خاطر اینکه اطاعت از خدا کرده باشی، خدا دوست داره که این قانونا پیاده بشه و عمل بشه و رعایت، این میشه ضامن اجرا. همه باید از ترس جریمه رعایت کنن. نه، این به خاطر اینکه خدا رو دوست داره، یعنی خوف و طمع دنیایی، نه خوف و طمع آخرتی، ترس از عذاب جهنم و طمع به ورود به بهشت، به خاطر اون این کارو انجام بده. اینو میگیم انگیزه، انگیزش برای اینکه اطاعت کنه اینه. خب اینو باید ما نداشته باشیم؟ قطعا اینطور نیست، اینو داریم و باید داشته باشیم. همونطور که عقل تعطیل نمیشه، امام بیرونی غایب شد، اما امام درونی که هنوز هست غایب نیست. خدای متعال عقل رو که از ما نگرفت، عقل رو که غایب نکرد، عقل حاضره، استفاده کن ازش. عقلا هستند، انسانهایی که اینها از اولیاء خدا هستند، ولی خدا هستند، و اینها کسانی هستند که خدای متعال اطاعت از اینها رو دستور داده که اینها از اینها اطاعت کنید، به اینها مراجعه کنید، اینها هستند. منتهی مسئله هست و اون این که گاهی می فرماید اطاعت از اینها اطاعت از من است، مطلقا، مطلقا، اینجاش هم بحث نداری، هیچ، مطلقا اطاعت کنید از اینها. به خاطر اینکه بخوای اطاعت نکنی چی میشه؟ چه اتفاقی میافته؟ غیبت امام زمان به این معنا که اگر خلبان یه هواپیما رو آسمان بگیم خلبان اولی و اصلیش امام زمان علیه السلام، حالا این غایب شد، این هواپیما رو میشه ولش کرد رو هوا؟ بالاخره یه کسی باید که ولو امام معصوم نیست، ولو امام معصوم نیست، باید خلبانی این هواپیما رو به عهده بگیره که این هواپیما ولو نتونه مثل امام زمان علیه السلام خلبانی کنه، ولی نیاز داره که یه کسی باشه که این هواپیما رو به مقصد برسونه، به سرمنزل مقصود برسونه، تا اون خلبان، مثلا فرض بکنید خلبان بیهوش شده، تا خلبان بهوش بیاد. نمیشه، این مصلحتی است که نمیشه نادیده گرفت. مگه میشه مصالح رو نادیده گرفت؟ مصالح اجتماعی رو مگه میشه نادیده گرفت؟ اصلا انسان نمیتونه الهی باشه و نیتش و قصدش و انگیزش خدایی باشه و بهشت رو بخواد، ولی حاضر به گذشت و فداکاری برای رسید تأمین مصالح اجتماعی نباشه، یعنی ظلم کنه به دیگران. نمیشه انسان الهی باشه و ظلمم بکنه. نمیشه در جهت برقراری عدالت حرکت نکنه، تلاش برای تأمین مصالح جامعه نداشته باشه. این نمیشه. حالا این که یک حکومت چطور میتونه بهترین حکومت باشه؟ الان ببینید جوامعی که در دنیا تشکیل شده و هست و اداره میشه و حکومت ها، اینها یکی از شعارهایی که داده میشه و این شعارها خیلی هم مورد قبول واقع شده و مورد پذیرشه، شعار مردمی بودنه. که یک حکومت، میگن حکومت خوب حکومتیست که مردمی باشه. حالا گاهی تعبیر به دموکراتیک میکنن، گاهی تعبیر نمیدونم دموکراسی، گاهی تعبیر جمهوری، امثال اینا که ما هم خیلی سر در نمیاریم از این الفاظ و معانی اینها، و فقط همین شنیدیم که میگن اینجور. ما همون کلمه مردمی بودن رو خوب متوجه میشیم که مردمی باشه. حالا تازه وقتی ما اینو میگیم، میخوایم حالا اینم عرض بکنیم، حالا تازه معلوم نیست که وقتی میگیم مردمی باشه یعنی چی. یکی از سوالات جدی و مهمی که باید روش فکر بشه و روش بحث بشه، و شاید هم شده، ما خبر نداریم، نمیدونیم، ولی ما تا حالا بله ندیدیم که بشه، این است که مردمی بودن یعنی چی. وقتی میگیم یه حکومتی مردمی باشه و مردم کیا هستن و خواسته های مردم چیه؟ آیا وقتی میگیم مردم منظورمون مثلا اکثریت مردمه؟ وقتی میگیم اکثریت مردم بخواهند، این خواستن چیه؟ خواستن یعنی اونی که به زبون میاره، اینو میگیم خواسته، یا اونی که واقعا میخوان اونو میگیم خواسته؟ گاهی اوقات خود ما یه چیزی رو میخوایم، یعنی میگیم، به زبون میاریم، میگه من اینو میخوام. مثلا فرض بکنید الان چای آوردن دارن تقسیم میکنن، بله منم میگم چای میخوام. خب اینا چای میارن من میخورم، مثلا فرض بکنید حالا من بد میشه، میرن دکتر، اینا خیلی هستن که ناراحتی گوارشی دارن، چای واسه شون خوب نیست، دکتر میگه تو نباید چای میخوردی. میگه نمیدونستم، نمیدونستم چای واسم خوب نیست، اگر میدونستم چای برام خوب نیست نمیخواستم، میگفتم نیار، اما نمیدونستم گفتم بیار. حالا این خواستش کدومه؟ بالاخره خواستش اونیست که گفت و نمیدونست، یا خواستش اونیست که نگفت ولی اهل فن یعنی اون دکتر میدونست که این چی میخواد؟ کدوم خواستش؟ وقتی میگی مردم چی میخوان، حالا خوب میخوان بد میخوان، کدوم خواسته؟ خواسته اولیه که برخواسته از انتخاب اولیه است و خواسته اختیاری انسانه که در راستای، یعنی انتخاب هدفه، منظور اونه. یا خواسته های ثانویه است که در راستای هدف، انتخاب هدفه، انتخاب های هدفدار. یا نه اصلا ربطی به اختیار انسانها نداره، خواسته های غریزیه. یا نه خواسته های عادیه. یه سری خواسته های ما خواسته های مزاج ماست، طبیعت ماست، غریزه ماست. مثل اینکه میل به غذا داریم، مثلا یه غذایی رو دوست داریم، یه غذایی رو دوست نداریم. یه سری خواسته های ما خواسته های عادت ماست، عادت کردیم یه جوری زندگی کنیم، یه مدلی باشیم، یه روشی داشته باشیم، یه اینا یه خواسته های اینجوری عادی، عادت کردیم به یه خواسته هایی که خواسته هایی رو داشته باشیم. کدوم یکی از ایناست؟ مجموعه ایناست، اینا که گاهی با هم جمع نمیشه، با هم در تعارض. اینجاست که عرض کردیم که مردمی بودن به معنای الهی بودنه، یعنی اون حکومتی مردمی واقعیه. الان شما هیچ حکومت مردمیه به معنای واقعی نمیتونی تو دنیا پیدا، به معنای که ظاهرن میگن نمیشه تو دنیا پیدا کرد، چون نمیدونی کدوم خواسته رو دارن مردم که بگه همه مردم راضین. نمیشه. از چی راضین؟ از کی راضین؟ به چی راضین؟ اینا سوالاتیست که مطرح میشه و بی جواب میمونه که بالاخره خواسته مردم کدومه. ما بیایم خواسته های واقعی مردم رو در نظر بگیریم، یعنی خواسته های آخرتی، خواسته های فطری، اونی که فطرت انسان ها میخواد. چیکار باید بکنیم؟ پس خود مردمی بودن یه معنای مبهمی داره. اینجا مسئله ولایت مطرح میشه که اگر ولی خدا حاکم بر جامعه بشه و مردم او رو به عنوان حاکم خودشون بپذیرن و دوست داشته باشن، و اطاعت از او رو اطاعت از خدا بدونن. این حکومت مردمی ترین حکومت هاست و الا خواسته های مردم قابل جمع شدن نیست با هم. نمیتونی شما به یک وحدت برسی. وقتی میشه به یک وحدت رسید که توحید اتفاق بیافته، یعنی خدای متعال بیاد وسط، همه بگن خدا، همه بگن خدا، همه خدا رو بخوان، بگن هر چی خدا بگه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این میشه بهترین اطاعت دیگه. اطاعت مربوط میشه به همه چی دیگه، همه ی زندگی، شامل حکومت هم میشه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی همه دنبال خدا باشید، همه دنبال رضایت خدا باشید، ببینید خدا چی میخواد. والحق ما رضیتموه والباطل ما اسخطتموه. حق اونیست که خدا میخواد، باطل اونیست که خدا میگه باطله و ناراحت ازش. اون حق و باطل رو میخوای بشناسی با خدا شاخصشه. و در ادامه ولی خدا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این بهترین جامعه میشه. اما اگر یه جامعه ای هر کسی بر اساس غریزه، طبیعت، مزاج، عادت، آداب، رسوم، همینجور هر کی دیگه، هر کی، یه وقت فرض بکنید که مردم میشه و وقت اینجاها نفوذ کرد دیگه، میشه نفوذم کرد و عادت مردم رو مثلا عوض کرد، میشه نفوذ کرد و مزاج مردم رو تغییر داد. وقت انسان‌ها تو مکان‌های مختلف هم مزاج‌های مختلف پیدا می‌کنن، یعنی تمایلات مختلفی دارن، خواسته‌های مختلفی دارن. مثلا فرض بکنید ما اینجا ممکنه که خیلی ماهی دوست نداشته باشیم بخوریم، اما شمال که میرن میری می‌بینی اینا خیلی ماهی دوست دارن. بله ما هم البته دوست داریم ولی گیرمون نمیاد. یا مزاج ها که میگیم، مزاج اینه دیگه. آخه ما انسان ها رو تا انسان رو معنا نکنیم که انسان چیه و خواسته های انسان چیه، تا اینا معلوم نشه اصلا مگه میشه مردم رو تعریف کرد که مردم چی هست؟ مردم کی هست؟ و بگیم مردم آخه یعنی چی؟ اکثریت، اکثریت یعنی چی آخه؟ اکثریت چه خواسته ای داره؟ و اکثریت، بله اکثریت، و اکثریت چی میخواد؟ چی میخواد؟ خواستش چیه؟ هر یک از ما، چون ما تو خارج یه چیزی به نام اکثریت که نداریم. اکثریت یعنی تک تک آدمایی که هستن. مثلا میگیم اکثریت آدمایی که اینجا نشست، یعنی ایشون ایشون ایشون، همین تک تک نشونه میگیم، اینا 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 رو میگیم اکثریت. و الا اکثریت اینجوری نیست، یه مفهوم ذهنیه. اکثریت اینجوری نیست که مثلا میگه آها این آقایی که اینجا نشسته اسمش اکثریته. نه، این که اکثریت، این همینان غیر از بنده و شما و جناشون و ایشون و همینجور تک تک آدمایی که اینجا هستیم، ما چیزی دیگه اینجا وسط به نام اکثریت که نداریم که بگیم اینه. اکثریت همینا. خب همینا هم یعنی بنده و جنابالی و امثال ما. یه دونه یه دونه بیایم نگاه کنیم ببینیم ماها خودمون اصلا میدونیم چی میخوایم؟ ما میدونیم چی میخوایم؟ خواست واقعی ما معلومه چیه؟ ما که داریم میبینیم هر روز یه چیزی میخوایم. یه روز میگیم اینو میخوایم، بعد فردا میگیم ببخشید اشتباه شد، اشتباه گفتم، عوضی گفتم. میگم چایی میخوام، چایی هم آورد. بعد که میخورم میگم اشتباه شد. دکتر میگه چرا خوردی؟ چرا خوردی؟ چای وسط خوب نبود، معده تو به هم میریزه. خیلی چیزا رو میگیم میخوام، بعدن میفهمیم نه اشتباه کردیم، نه بعد نمیخواستیم واقعا. خیلی چیزا رو نمیخوایم، بعدن میفهمیم اشتباه کردیم، باید اینا رو اینه. این ماجرای خودمونه دی. تک تک ما همین میشیم اکثریت، همین ما میشیم مردم، همین ما میشیم جامعه. حالا مصالح اجتماعی اینا ملاک و معیار و میزان و میزان سنجشش چیه؟ با چی باید ما بسنجیم که اکثریت مردم چی میخوان؟ فلذا در بحث خواسته های واقعی که ازش تعبیر کردیم به عقیده، عقیده واقعی. اولا همه کس عقیده ندارن. این که میگن فلانی معتقده فلانی معتقد نیست، اینا لفظ عقیده رو به کار میبرن، حقیقت عقیده اینا نیست. عقیده واقعی اونیست که شما تو وجودت هست، یعنی اون خواسته واقعیه که همیشه اونو میخوای و هیچ وقت هم ازش عدول نمی کنی و ازش بر نمی گردی. یعنی اگه الان ازت بپرسن چی میخوای بتونی همونو بگی، اونی رو که وقتی میگی میخوام دیگه میخوای و میخوای و میخوای الی یوم القیامه، تغییر نمی کنه با هر شرایطی با هر محیط، تغییر پذیر نیست. اون میشه عقیده شما، اون میشه خواسته واقعی شما. و الا اگر الان میگی اینو میخوام، بعد نظرت عوض میشه، میگی نه اشتباه کردم، خیال میکردم اینو میخواستم، این خواسته واقعی شما نیست. فلذا عقیده واقعی کم پیدا میشه کسی عقیده داشته باشه. انسانهای معتقد کمن. انسان‌های واقع که معتقد واقعی باشن اونایی هستن که خودشون رو پیدا کردن. یعنی خواسته واقعی حقیقی جان خودش و فطرت خودش رو پیدا کرده، کشف کرده، فهمیده چی میخواد، فهمیده چی میخواد. که هر چی زمان بیشتر میگذره، شرایط عوض میشه، این پایدارتر میشه، ثابت قدمتر میشه، محکمتر میشه رو اون خواسته و رو اون عقیده. میگه نه همینه، قطعی، ایمانش بیشتر میشه. نه اینکه یه روزی بیاد کشف خلاف بشه بگه نه بابا اصلا ما اینو نمیخواستیم. اللهم اغفر للشهيد.